با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول قرنتیان، ادامه فصل 6. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که پولس در این فصل به موضوع رابطه و وظایف مسیحی نسبت به دولت مطالبی را عنوان می کند. دیدیم که ما مسیحیان بایستی تحت هر شرایطی به دولت‌ها احترام بگذاریم و تمام تلاش خود را انجام دهیم که در صلح و آرامش رفتار کنیم تا زمینه اعلام خبر خوش نجات بخش انجیل فراهم شود. اکنون به ادامه مطالعه و بررسی فصل 6 در کتاب اول قرنتیان توجه بفرمایید. اگر به کتاب پیدایش برگردیم، در آنجا به ما نشان داده می شود که خدا خودش دولت را برقرار کرد. تا آنجایی که من می دانم، این موضوع هرگز تغییر نکرده است. در پیدایش فصل 9 آیه 6 خدا این اصل را پایگذاری کرد: کشتن انسان جایز نیست، زیرا انسان شبیه خدا آفریده شده است. هر انسانی که انسان دیگری را به قتل برساند باید به دست انسان کشته شود. بنابراین برای حفظ مقام و منزلت انسانی و همچنین احترام به انسانیت، مجازات اعدام باید انجام شود و در اینجا زمینه وجود نظم و تربیت دولت و حاکمیت دیده می شود. نامه ای از خانم مهربانی دریافت کردم که نوشته بود: به نظر او من شدت عمل و خشونت نشان می دهم وقتی به اجرای مجازات اعدام معتقد هستم. او می گفت که عیسی چنین نمی کرد. او می خواست بداند که آیا واقعا حاضر می باشم کلید صندلی الکتریکی را به جریان بیاندازم؟ با صراحت بگویم مایل نیستم چنین کاری را انجام دهم. این شغل و وظیفه من نیست. خدمت من کار دیگری است. اما می خواهم این را بگویم، در صورتی که این خانم مهربان بخواهد در خانه خودش امنیت داشته باشد، پس بایستی کسی باشد که بخواهد کلید صندلی الکتریکی را به کار اندازد. باید شخصی باشد که مجازات اعدام را به انجام رساند. ما در دورانی زندگی می‌کنیم که بی‌قانونی و رعایت نکردن قوانین افزایش یافته است. علت آن است که قاضی‌های ضعیف و ناتوان در تصمیم گیری داریم که نیاموختند یا نمی‌خواهند منصفانه و با رعایت قانون و عدالت حکم صادر کنند. کلیسا و دولت بایستی از هم جدا باشند. کلیسا برای سلطه داشتن بر دولت و فرمان روایی بر آن نبود. دولت هم برای کنترل کلیسا و قرار دادن خود در جایگاه خدا نبود. در یک جامعه دنیوی، دنیاگرایی جای خدا را می گیرد. امروزه بت‌پرستی مدرن رواج یافته است. افراد بسیاری دنیاگرایی را در جایگاه خدا قرار دادند. شخصی مطلب طنزآمیزی برگرفته از مزمور 23 در کتاب مقدس برای من فرستاد که میگوید: علم شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم شد. شاهد هستیم که کلیساها آلوده به دنیا و مادیگرایی شدند. نویسنده ی سازشکاری نوشته است: شورش و عصیان بر علیه قانون انسانی به نام قانون بالاتر میتواند ابتکار خوب باشد، چون دنیا را از رکود و تکرار بیهوده بیرون می آورد، اما شکستن قانون همچنین می تواند هرج و مرج ایجاد کرده و مخرب باشد، چون انسان ها می توانند خود را به راحتی متقاعد سازند که نظر آنها عقیده و نظر خدا می باشد. افراد زیادی از عالمین اجرایی دولت و مقامات سیاسی امروز فکر می کنند که در جایگاه خدا ایستادند و از جایگاه خدا صحبت می کنند. بسیاری با اعمال خود نشان می دهند که جای خدا را در زندگی مردم گرفتند. با توجه به پیش زمینه‌ای که تا کنون گفته شد، فکر می کنم آماده باشیم به فصل 6 در کتاب اول قرنتیان نگاه کنیم. ما هنوز در بخشی از نامه هستیم که به موضوع رسوایی ها در کلیسای قرنتیان می پردازد. اینجا در ابتدا به دعواها و دادخواها در میان اعضای کلیسا اشاره می کند. در اول قرنتیان فصل 6 آیه 1 می خوانیم: چرا وقتی با یکدیگر اختلافی پیدا می کنید به دادگاه می روید و به یک قاضی بی ایمان مراجعه می کنید؟ آیا نمی بایست از یک مسیحی مؤمن بخواهید که در مورد اختلافتان قضاوت کند؟ شاید این گفته عجیب به نظر برسد و نیاز به توضیح داشته باشد. نمی گوید که مسیحیان نباید به قاضی و قانون توجه و مراجعه کنند، چون اگر مسیحیان از فواید و خوبیهای قوانین استفاده نکنند، از سوی افراد نجات نیافته و دنیوی رنج و صدمات بسیاری خواهند کشید. پولس در اینجا میگوید که مسیحیان بر علیه یکدیگر نبایستی از قوانین دنیوی استفاده کنند. اختلافات و تفاوت نظرهای میان ایمانداران نباید به حضور یک دادگاه دنیوی برده شود، بلکه ایمانداران بایستی بین خود اختلافات را بررسی و حل و فصل کنند. این موضوعی است که امروز به طور کلی کلیساها و ایمانداران به آن بی‌توجهی کرده و نادیده می‌گیرند. بعد از اینکه به تازگی در منطقه‌ای خدمت کشیشی را به عهده گرفته بودم، روزی مردی هیجان زده به نزد من آمد و از یکی از خادمین کلیسا شکایت داشت. ادعا می کرد که این شخص در یک معامله تجاری حق او را زیر پا گذاشته و پول کافی به او نداده است و گفت: اکنون از شما می خواهم که او را به حضور رهبریت کلیسا بیاورید و جریان را بررسی کنید. به او گفتم: فکر می کنم که با روش درستی به این موضوع نگاه می کنی. چه وقت می توانی در جلسه مسئولان حاضر شوی با موضوع را مطرح کنی؟ گفت: جریان را به شما گفتم و فکر می کنم ضروری ترین کار من همین بود. او را متوجه این مطلب کردم که هیچ زمینه‌ای نداریم که این مطلب را بررسی کنیم. لازم است که هر دوی آنان در جلسه مسئولان کلیسا حاضر شوند. سپس از او پرسیدم: آیا رأی مسئولان را خواهی پذیرفت؟ جواب داد: خب، بستگی به این دارد که آنان چگونه تصمیم بگیرند. اگر به نفع من تصمیم گرفته شود، طبیعی است که میپذیرم. سپس از او پرسیدم: آیا حاضر است رأی مسئولان را بپذیرد حتی اگر مخالف او باشد؟ و او به یقین مرا مطمئن ساخت که نخواهد پذیرفت. البته به او گفتم: پس بهتر است تمام این جریان را فراموش کنیم، چون واقعا نمیخواهی این جریان از سوی دیگر ایمانداران بررسی و قضاوت شود. دعواها و اختلافات کلیسایی نباید در دادگاه‌های دولتی و در حضور غیر ایمانداران اعلام و مطرح شوند. مسائل و تفاوت‌های ایمانداران مسیحی بایستی در میان خودشان بررسی و حل و فصل شوند. به اندازه کافی بد و زشت است وقتی دو مسیحی طلاق گرفته و یا از هم جدا شوند، اما بسیار جدیتر و بدتر است وقتی مسیحیان به حضور یک دادگاه دنیوی رفته و مسائل خود را برای بی ایمانان توضیح دهند. وقتی یک زوج مسیحی پیش من می آیند و می گویند که دیگر قادر به زندگی با هم نیستند و مطمئن می شوم که هیچ راهی برای آشتی و زندگی آنان با هم وجود ندارد، به آنان پیشنهاد می کنم بدون درخواست یک دادگاه رسمی با توافق یکدیگر در یک محضر قانونی از یکدیگر طلاق گرفته و جدا شود. چرا یک ایماندار بایستی اجازه دهد تا ایمانداران دیگر او را قضاوت و داوری کنند به جای اینکه دنیای نجات یافته قاضی و داور آنان باشند؟ دوباره میگویم این موضوع مانعی نیست در اینکه مسیحیان به دادگاه‌های رسمی بروند وقتی با غیر ایمانداران مشکل و مسئله‌ای دارند که بایستی بررسی و قضاوت شود. چرا باید دو ایماندار اختلافات خود را به حضور دیگر ایمانداران بیاورند تا بررسی و داوری شوند؟ پولس در ارتباط با توانایی‌های ایمانداران برای داوری کردن یک دلیل سگانه را مطرح می‌کند که اکنون آن را بررسی می‌کنیم. توانایی ایمانداران در اول قرنتیان فصل 6 آیه 2 می‌خوانیم: آیا نمی‌دانید که ما مسیحیان یک روز دنیا را مورد داوری و دادرسی قرار خواهیم داد؟ پس اگر این چنین است، چرا نباید قادر باشید این امور جزئی را میان خود حل کنید؟ دوست من، اگر شما به مسیح ایمان دارید، روزی در حاکمیت بر زمین همراه با خداوند عیسی مسیح سهیم خواهید بود. این مطلب به تخت سفید عظیم داوری اشاره نمی کند که قضاوتی است زمانی که اشخاص نجات نیافته به حضور عیسی مسیح آورده خواهند شد، بلکه منظور در اینجا داوری امور جهان تا ابد می باشد که ما نیز در آن با عیسی مسیح سهیم هستیم. 1. مقدسین دنیا را داوری خواهند کرد. ایمانداران به عیسی مسیح دنیا را داوری می کنند. من یقین دارم این موضوع مربوط است به آنچه پولس در دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 12 می گوید که اگر فکر می کنیم که در این دنیا خدمت کردن به او بسیار دشوار است، خوب است به یاد آوریم که روزی فرا خواهد رسید که در کنار او خواهیم نشست و با او سلطنت خواهیم نمود. اما اگر در زیر بار زحمات دلسرد شویم و از خدمت خداوند دست بکشیم و از مسیح رویگردان شویم، او نیز از ما رویگردان خواهد شد. من ایمان دارم که مفهوم این آیه میگوید که ما روزی بر امور این جهان حاکمیت داشته و آن را داوری و اداره می کنیم. در اول قرنتیان فصل 6 آیه 3 می خوانیم: آیا نمی دانید که ما حتی فرشتگان را داوری خواهیم کرد؟ پس باید بتوانید به سادگی مشکلات روزانه خود را حل و فصل کنید. 2. مقدسین فرشتگان را داوری خواهند کرد. گاهی پولس از عبارت آیا نمیدانید استفاده می کند. هرگاه پولس می گوید آیا نمیدانید، می توانید مطمئن باشید که مخاطبان او نمیدانند. این یک روش مؤدبانه بود برای اینکه به طور غیر مستقیم بگوید که آنها نمیدانند. موضوع مطرح شده در اینجا یک افق جدید از حقیقتی را برای ما باز می کند. من آن را درک نمی کنم، فراتر از فهم و ادراک من است. تمام آنچه می دانم این است که انسان کمی پایین تر از فرشتگان قرار داده شده و توسط نجات و رستگاری به جایگاه مشارکت با خدا، یعنی مقامی بالاتر از فرشتگان بالا برده شد. همچنین خدا به انسان اجازه داد تا سقوط کند. خدا هرگز این اجازه را نمی داد اگر برای خیریت و خوبی انسان نبود. این موضوع باعث خواهد شد تا انسان به مقام بالاتر برسد. آن مثل قدیمی که می گوید پرنده‌ای که بالش شکسته دیگر هرگز در اوج آسمان پرواز نخواهد کرد در اینجا حقیقت ندارد. ما برتر و بالاتر از فرشتگان خواهیم بود. انسان بالاتر پرواز خواهد کرد. ما آنان را داوری خواهیم کرد و بر آنان حاکمیت خواهیم داشت. میخواهم دوباره بگویم این موضوع فراتر از فهم و درک من است، ولی به آن ایمان و یقین دارم. اکنون برای اینکه به نکته سوم که با عبارت آیا نمیدانید شروع میشود بپردازیم، چند آیه بعدی را میخوانیم. در اول قرنتیان فصل 6 آیه 9 الی 11 میگوید: آیا نمیدانید که مردم نادرست از برکات سلطنت خدا بی نصیب خواهند ماند؟ خود را فریب ندهید. شهوترانان، بت پرستان و زانیان و آنانی که به دنبال زنان و مردان بدکار می افتند و همینطور دزدان، طمعکاران، مشروب خاران و کسانی که به دیگران تهمت می زنند و یا مال مردم را می خورند، در دنیای جدیدی که خدا سلطنت می کند جایی نخواهند داشت. بعضی از شما در گذشته چنین زندگی گناه آلودی داشتید، اما اکنون گناهانتان شسته شده و شما وقف خدا و مورد پسند او شده اید، و این در اثر کار خداوند ما عیسی و قدرت روح القدس میسر شده است. 3. هیچ نادرستی در ملکوت خدا جایی نخواهد داشت. به این مطلب با دقت گوش دهید، چون بسیار مهم است. هیچ قاضی دنیوی یا هیئت منصفه‌ای در دنیا نمیتواند تصمیم‌های روحانی بگیرد، چون اصول و امور روحانی را درک نمی‌کند. آنها امور مربوط به روح خدا را نمیتوانند درک کنند و بر اساس آن تصمیم بگیرند. به همین دلیل است که پرونده‌های مربوط به مسیحیان و کلیساها به درستی بررسی نشده و به نتیجه نخواهد رسید. یک قاضی دنیوی ممکن است درباره امور مادی در کتاب‌های قانون به خوبی اطلاع داشته و به قوانین آشنا باشد، ولی هیچ چیز در مورد تصمیمات روحانی و امور روح خدا نداند. چنین شخصی تشخیص و درک روحانی ندارد. اگر بخواهم با شما صادق باشم، باید بگویم از حاضر شدن در مقابل یک قاضی دنیوی بیم و هراس دارم، در صورتی که بخواهد پرونده من یا امور مربوط به من را بررسی کند. فکر نمی کنم که یک قاضی دنیوی بتواند به درستی این کار را برای من انجام دهد، و حتی اگر یک هیئت منصفه دنیوی هم جمع شوند قادر به انجام چنین کاری نیستند. در حالی که به یک برنامه تلویزیونی نگاه می کردم که در مورد جریان دادگاهی در حضور یک هیئت منصفه بود، با خود خدا را شکر کردم که زندگی مرا در اختیار چنین هیئت منصفه 12 نفره‌ای قرار نداده است تا درباره من تصمیم بگیرند. بعد از اینکه بررسی دادگاه تمام شد، تعدادی از اعضای این هیئت منصفه در مصاحبه‌های تلویزیونی مطالبی عنوان کردند که کاملاً آشکار می‌کرد چنین اشخاصی برای داوری این پرونده قابلیت و صلاحیت نداشتند. متأسفانه بسیاری از مسیحیان با این وجود به چنین افرادی برای داوری اعتماد می‌کنند، به جای اینکه پرونده‌های خود را به دیگر ایمانداران مسیحی بسپارند که درک و تشخیص روحانی دارند. در اول قرنتیان فصل 6 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: این را می‌گویم تا خجالت بکشید. آیا در تمام کلیسای شما حتی یک شخص دانا پیدا نمی‌شود که به این اختلافات رسیدگی کند؟ در حالی که در میان شما ایماندار علیه ایماندار به دادگاه شکایت می‌کند و بی ایمانان به اختلافاتشان رسیدگی می کنند. البته نه هر مسیحی یک داور توانا می باشد، بلکه پولس می گوید برای شرمساری شما میگویم آیا مرد حکیمی در میان شما یافت نمی شود؟ وقتی شما نزد یک دادگاه دنیوی می روید در واقع می گویید که هیچ شخص ایماندار توانایی وجود ندارد تا داوری کند. خب من برادران ایمانداری را در خداوند می شناسم که حاضرم زندگیم را به آنان بسپارم و می دانم که آنان رأی عادلانه ای را خواهند داد. اکنون سوال این است، چرا یک مسیحی توانایی داوری کردن را دارد؟ پولس برای این موضوع سه دلیل ارائه می دهد. در اول قرنتیان فصل 6 آیه 11 می خوانیم، بعضی از شما در گذشته چنین زندگی گناه آلودی داشتید، اما اکنون گناهانتان شسته شده و شما وقف خدا و مورد پسند او شده اید و این در اثر کار خداوند ما عیسی و قدرت روح القدس میسر شده است. شما شسته و پاک شده اید، یعنی همان مطلبی که در تیتوس فصل 3 آیه 5 می‌خوانیم، و ما را نجات داد، او نه به خاطر خوبی و پاکی ما بلکه فقط در اثر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما داشت ما را از گناهانمان شست و طاهر ساخت و به وسیله روح القدس به ما تولدی تازه و حیاتی نو بخشید. ما دوباره تولد یافتیم، شسته و پاک شده ایم به خاطر اینکه لطف و رحمت خدا شامل حال ما شده و ما را لمس کرده است. اکنون بایستی بدانیم چگونه رحمت کنیم. ما می توانیم رحیم باشیم چون خودمان رحمت را تجربه کرده ایم. بایستی تشخیص دهیم که ایمانداران بسیاری امروز وجود دارند که شسته و پاک شده اند. باید به آنان بیش از افراد نجات نیافته دنیا اعتماد داشت و امور خود را به ایشان بسپاریم. شما تقدیس شده اید. موضوع تقدیس در نامه‌های قرنتیان به دو نوع مطرح می شود. اما فکر می کنم در اینجا منظور تقدیس از نظر جایگاه می باشد. یعنی ما در عیسی مسیح هستیم. به این معنی است که عیسی مسیح طرف ماست و همه ایمانداران در عیسی مسیح با هم برادرند. اگر یک مسیحی دیگر مرا داوری کند به این مفهوم است که یکی از برادرانم مرا داوری می کند. من حاضرم قضاوت در مورد خودم را به برادرم بسپارم و به او اعتماد می کنم. دختر کوچکی نوزاد سنگینی را در بغلش گرفته و در خیابان راه می رفت. مردی او را دید و پرسید، دختر کوچولو، این بچه برای تو خیلی سنگین نیست؟ آن دختر جواب داد، نه برادرم هست. دقت می کنید، رابطه همه چیز را عوض می کند. یک برادر آنقدر سنگین نیست. من در مسیح هستم و برادر من نیز در مسیح است. بنابراین باید بتوانم به برادرم اعتماد داشته باشم. شما عادل و نیک شمرده شده اید. سومین دلیلی که برادرم توانا است تا داور باشد این است که گناهان او مانند گناهان من بخشیده و عفو شده اند. او مانند من در حضور تخت داوری خدا نیک و عادل شمرده شده است. رومیان فصل 8 آیه 33 میگوید، اکنون که خدا ما را برای خود برگزیده است، دیگر چه کسی جرأت خواهد کرد بر ما اتهامی وارد آورد؟ آیا خود او؟ هرگز، چون اوست که ما را بخشیده و ما را به حضور خود پذیرفته است. و همچنین در رومیان فصل 4 آیه 5 می‌خوانیم، اما نجات هدیه خداوند است و به کسانی عطا می شود که برای به دست آوردن آن به اعمال نیک خود تکه نمی کنند. بلی، خدا در صورتی گناهکاران را بی گناه به حساب می آورد که به عیسی مسیح ایمان بیاورند. یک ایماندار مسیحی از این حقیقت آگاه است و احساس می کنم از هر شخص دیگری بهتر بتواند به موضوع و مسئله من رسیدگی کند و می توانم به او اعتماد داشته باشم. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.